أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثون درباره حکمت عرشیه بود و پاسخ به سؤالی که برخی مطرح کردند، چرا امر باری تعالی که به موجودات تعلق پیدا کرد و با گفتن کن عالم بساط خلق شد، چرا این امر باری و آفرینش در قوس نزول و خلق بساط ختم نشد و نیاز بود یک قوس صعودی هم صورت بگیرد؟ اگر قرار شد وسعت قدرت الهی آشکار بشود، با قوس نزول آشکار شد. اگر قرار بر این بود که جود الهی وضوح یابد، خب با خلق و آفرینش بساط جود الهی هم واضح شد. چرا تدبیر امر الهی پایان نیافت و نیاز بود مرکبات جزئیه‌ای هم خلق بکنه که اینها دوام شخصی ندارن و تازه وقتی میخوان قوس صعود هم طی کنن میخوان برسن به همون جایی که از اونجا هبوط کردن، یعنی تازه میخوان به عالم عقل هم منتهی بشن؟ این چه ضرورتی داره؟ جناب ملا صدرا در این حکمت عرشیه دو جواب میده. جواب اول این که همین عناصر پوستی کثیف ضعیف که به خاطر مادی بودنشون از مرتبه نازلی برخوردارن، اینها خساست و پستیشون که بدتر از عدم بحث نیست، برای اینا یه نحوه وجود دارن و وجود کماله. خدای سبحان به خاطر دوام فیضی که دارد و دوام جودی که دارد همه مراتب هستی رو خلق میکنه، ولی این عناصر بسیار هم خسیسن، پستن، نازلن، لکن این عناصر وجودن و وجود درجه از درجات در واقع وجود مادی هن که درجه از درجات کمال رو دارن. لذا شما ایراد نگیرید که چرا خدا اینو خلق کرده. خب وجود است و کماله، عدم که نیست، پستر از عدم نیست، درجه از وجود داره. این جواب اول. بله دیگه، بله، نه خب اون عدمش از اون جهت که عدم است شر است، ولی وجودش از اون جهت که وجود خیر. جواب دومی که ملا صدرا میداد این است که در همین سلسله نزول، در این قوسه، در این قوسه صعود، همانند قوس نزول خیر و برکتی وجود داره و این خیر و نفع و جودی که هست کمتر از خیر و جودی نیست که در قوس نزول بود و تازه برای خدا هم که صعوبتی نداشت. خدای سبحان همونطوری که اشیاء رو از عالم ابداع و عالم عقول به راحتی خلق کرد و برای سختی و صعوبتی نداشت و در این سلسله نزول و در این قوس نزول خیر و نفع و جودی وجود داشت، در این قوس صعود هم نه صعوبتی هست، دشواری هست، از اون طرف خیر و نفع و جود هم در اون وجود داره. لذا مثال میزنه، میگه همین زمین رو شما نگاه کنید که دیگه در اوج سقوط و سنگینی و نزول قرار داره و نازلترین موجود مادی همین عالم زمین و خاکی هست، میبینید خدای سبحان یک قوایی به او داده است که میتواند با نزول باران، با طلوع شمس، با اشراقاتی که شمس بر این زمین دارد یه لطافتی پیدا کند و زمین زمینه بشود و تینت بشود برای عرض کنم خدمت شما روزیهای بعدی، برای استحالات و انقلابات بعدی. و همین لطافتش باعث میشه میبینید ماده میشه برای اینکه بذری رو بپذیرد، این بذر تبدیل بشه به نبات یا مثلا تبدیل بشه به نطفه حیوانی که از اون بعد ابناء و بنات به وجود بیان تا یک موجود عاقل محض تحقق پیدا کند. خلاصه این همه گوهر تابناک از این خاک تاریک به وجود میان و بیرون میان. این معلوم میشه که زمین با همه تنزل و سنگینی و از کنم سقوطی که دارد، اما این قابلیت رو دارد که از اون موجودات عالی به وجود بیاد و این خودش خیر و نفع وجود درش هست. خب اشکال دیگه نمیخونیم، دیروز خوندیم. فنقول، جواب اول این است: اولا ان هذا القشور الكفيفه و ان كانت خسيسه فليست باشد خساسه من العدم البحر. بعد میگه این قشور کثیفه، یعنی این عناصر چارگانه پوستی، یعنی لبی نیستن، قشری هستن، پوستی هستن. این عناصر پوستی کثیف و نازل شده، اینا گرچه به خاطر مادی بودنشون کثیفن، به خاطر مادی بودنشون قشورن و خسیسن، پستن، اما فلیست به اشد خساست من عدم بحر. اینا به هر حال وجودن، یه مرتبه از خیر دارن، چون وجود و خیر مسابقه همه و خساستشون بیشتر از عدم بحر نیست، چون مرتبه از خیر و وجود درشون هست. ثم جواب دوم این است که همونطوری که در سلسله و ترتیب نزول و قوس نزول خیری بود، در قوس صعود هم خیر و جود و نفع هست. ثم ان اعاده ترتیب الحدوث من الحسیات الى العقلیات ممن له الخلق والامر ليست باقل خيرا ونفعا وجودا من ابتدائي بالسوق عن العقلیات الى الحسیات. این ممن له الخلق والامر، ممن رو متعلق به ترتیب بزنید، اسم ان اعاده ترتیب الحدوث است، خبرش لیست است، اینطور ترجمه کنید. ان اعاده ترتیب الحدوث یعنی عود ترتیب حدوث، ورود در قوس صعود از حسیات به عقلیات، که این ترتیب از حسیات به عقلیات از ناحیه کسی است که له الخلق والامر، یعنی منشأ این ترتیب خدای سبحان است. این اعاده ترتیب لیست به اقل خیرن و نفعن وجودن، خیرش نفعش جودش کمتر از ابتداء ترتیب نیست، من ابتدایی، یعنی کم، این قوس صعود خیر و نفع وجودش کمتر از قوس نزول نیست، کمتر از ابتداء ترتیب نیست، ابتداء ترتیبی که به سوق عن العقلیات الى الحسیات، ابتدایی که به این صورته که وجود از عقلیات آغاز میشه به حسیات سوق پیدا میکنه. شما شوق دارد من ابتدایی؟ بله سوق دارن بهتره من ابتدایی. داره میگه که اعاده ترتیب خیرش کمتر از ابتدای ترتیب نیست، اعاده ترتیب خیرش کمتر از ابتدای ترتیب نیست، یعنی قوس صعود خیرش کمتر از قوس نزول نیست. بعد این ابتدا چجور ابتداییست؟ من السوق عن العقلیات الى الحسیات، یعنی سوق پیدا کردن از عقلیات به حسیات، شوق پیدا کردن از عقلیات به حسیات، این مدای دوری تمام بله آره، حسیات شوق به عقلیات دارن، اما عقلیات شوق به حسیات. ولا ایزن، نمیشه هم گفت که عود در قوس صعود یه صعوبتی هست که در قوس نزول نیست، نه هیچ کدوم صعوبت نداره. ولا ایزن فی هازا، و نیست همچنین در فی هازا، یعنی در این قوس صعود، صعوبتون که لیست فی ذاک، در قوس صعود صعوبتی نیست که این صعوبت نیست در قوس نزول، اینطوری هم نیست، ولی اینکه این اشاره به آیه 27 سوره روم هست، بل هو احون و علی، همه ای کارو برای خدا آسان است. بعد عبارت مهم داری به نظرم یک اشکال تایپی داره، شما عبارت چیه آیه؟
ازن نائی
داره؟ نه، این اگر اینطور باشه بهتره. از ناشئو، از ناشئو، بله این بهتره. از ناشئو ان افق ابداع، ابداع افق، ابداع این عالم عقل میگه وقت، یا ازا اینطور باشه بهتره، ازا ان ناشئو، از نه ازا ان ناشئو، شما ازا ان ناشئو یا از ناشئ، نه ازا بهتره، ازا ان ناشئو ان افق الابداع، یعنی نمیشه گفت که در قوس صعود صعوبتی است که در قوس نزول نیست. وقتی که کی نمیشه گفت صعوبتی نیست؟ وقتی که ناشی شود، نشأت بگیرد این ترتیب از افق ابداع، یعنی از عالم عقول، یعنی وقتی از اون افق ابداع این قوس صعود و نزول صورت بگیره، یعنی منشأ عالم عقول باشد، این دیگه سختی نداره، همه چی براش برای خودش خود شما آسان است، دشواری نیست.
همون آیه هست که خلقت اول سخت‌تره.
نه نگفته خیلی سخت‌تره.
نه منظور خلقت اول اگه
اگر خیلی سخت باشه اولی سخت‌تره. آره ولی هیچ کدوم سخت‌تر نیست.
اگر اون طور باشه زال در ناشئ آن، یعنی میخواد بگه الان که چیزی هست دوباره میخواد تصدیق برقی بشه، راحت
سر از اون که قبلتی چی نبود؟ نه معنی نداره.
ازالنا
شیعان وقتی که برای ما چیزیست از افق ابدا، یعنی چی وقتی برای ما چیز از افق ابدا؟ تو من میداره یعنی چی؟
افق ابدا
شما افق ابدا عالم عقل، عالم ابدا دیگه، وقتی که برای ما چیزیست از عالم عقل، یعنی چی برای ما چیز از عالم عقل؟ وقتی زیرا دور است از افق ابدا، خب اینم بله اینم میشه معنا کرد. از نائی ان افق الابدا، یعنی قوس صعود سخت‌تر نیست از قوس نزول، زیرا دورتر از افق ابداع است. به این معنا حالا ترجمه کنیم، یعنی چون این تازه عالم ابداع خلق شده که سخت‌تره، از سخت‌تر باشه او از سخت‌تر باشه، عالم ماده که دورتر از عالم ابداع است باید سخت‌تر باشه، نه قوس نزول قوس صعود سخت‌تر باشه. اینطور هم میشه معنا کرد، یا اینطور بگید که ازا ان ناشئو ان افق الابداع، یعنی وقتی که نشأت میگیرد از عالم اخو.
و این
و این این شرطی است که فلیس به ممتنع بعد جزاش باشه. و این تناها فی الکسافت و الادلام و التبرد و الجمود فلیسه به ممتنع ان قبول تلطیف ان تأثیر جوهل لطیف، یعنی اگر این مرکب ما این موجود برسد به در کسافت و ادلام و تبرد، یعنی برودت و جمود، اگر موجود به این مرحله برسد، یعنی به نهایت کسافت و ادلام و تاریکی و برودت و جمود و اینا هم برسد، این ممتنع نیست، ابا کننده نیست از قبول تلطیف، میتونه لطافتی رو بپذیره. ان تأثیر جوهر لطیف، از ناحیه تأثیر جوهر لطیف، جوهر لطیف این جوهر نورانی، یعنی میتونه همین موجود کثیف، همین موجود تاریک، همین موجود که داره تبرد و جمود هست، میتونه یه جوهر نورانی رو بپذیره که عبارت از نفسه، و وقتی نفس و پذیرفت این دیگه ابا کننده از قبول تلطیف نیست، یه لطافت و ظرافتی پیدا میکنه. بعد مثال زمین رو میزنه، یه همین زمینی که در نهایت کثافت و ازلام و تبرد و جمود هست، نور خورشید که بهش میتابه قابلیت پیدا میکنه که کم کم به صورت بذر در بیاد، نطفه در بیاد، و بعد هی لطیف لطیفتر بشه، تا بعد جوهر لطیفی مثل نفس بر او بتابد و تأثیر بذاره و تبدیل بشه به نبات و حیوان و انسان. و انتناها فی الکثافت و اللام و تبرد و جمود فلیسه به ممتنع ان قبول تلطیف ان تأثیر جوهر لطیف. هچو بعد داره فلیسه به ممتنع. بله بله بله، اگر اونجا بخونیم که اذن نائی ان افق الابداع، نه از خوب میشه دلیل دیگه، شرط نیست. اگر اینطور بشه بگه اذن ازا ان ناشو ان افق الابداع، وقتی که ناشی میشد از افق ابداع، وقتی که ناشی میشود از افق ابداع، یعنی همین عالم پست از عالم عقول نشأت میگیرد. و ان تناها فی الکثافت و الازلام و تبرد جو فلیسه ممتنع، این درست میشه. یعنی اون ازا باید بکنی تا فلیسه جزای او بشه، این بشه این وصلیه. ولی اگر اذن نائی بخوانید دیگه نمیتونه فلیسه باشه جزای او. حالا دیگه اینا دیگه قرائت حفص از عاصم خواستید بخوانید یا کسی دیگری، اختیار با شما. مطلب روشنه. در حال در جواب دوم میخواد دیگه قوس صعود خیرش و نفعش کمتر از قوس نزول نیست و سختیش هم بیشتر از اون نیست، برای اینکه از عالم عقول ابداع شده و اصلا عالم، یعنی برای یه پیشینه ای داره. اینطور میخواد بگه وقتی میگه اذا ان ناش و ان افق الابداع، یعنی میخواد بگه این عالم ماده که میخواد قوس صعود رو طی کنه یه پیشینه ای داره که عالم عقول است، منشأ عالم عقولی داره، اما عالم عقول که پیشینه ای نداشت، در این حال خدا خلقش کرد. یا اینطوری بخوانید بگید اذا ان ناش و ان افق، وقتی که این ترتیب صعود ناشی می شود از عالم عقول، گرچه به مرحله می رسد از کثافت، به مرحله از کثافت و ازلام و فلان می رسد، اما ابا کننده از قبول تلطیف نیست. چرا؟ چون از جوهر لطیفی چون نفس تأثیر می پذیره و رشد و نمو پیدا می کنه، مرحله فعلیت بیشتری می رسه. اولا ترا، مثال میزنه، اولا ترا ان الارض و ان تمکنت فی الهوی، هوا غلطه، و ان تمکنت فی الهوی و الاستفقال، مگه نمیبینی زمین رو گرچه تمکن دارد در هوی، یعنی در سقوط تمکن پیدا کرده، در استفقال یعنی سنگینی و نزول تمکن پیدا کرده، وشتدت قواها به مبالغ الانزال، قوای زمین شدید شده به سبب انزالهای پی در پی، قوای زمین شدید شده، شدید شده یعنی چی؟ یعنی منجمد شده، یعنی دیگه کارکردش رو از دست داده به خاطر انزالهای پی در پی، به مبالغ الانزال یعنی انزال پی در پی، یعنی همینطور هی نازل شده نازل شده نازل شده تا رسیده به نازل ترین پدیده مادی که زمین است. دیگه قواش شدید شده، منجمد شده، استثقال پیدا کرده. اما فانها یعنی لکنها به تأثیر شمس فیها و اشراقها علیها تستجلب لطافه، اما همین زمین به خاطر تأثیر شمس در زمین و اشراق شمس بر زمین، همین زمین تستجلب لطافه، لطافت رو جلب میکنه، و یسیرو یعنی تسیرو این زمین مادتن للاقوات، همین زمین ماده میشود یعنی زمینه میشود برای اقوات، قوتها، روزیهای بعدی، و تینتن تینت می شود، اصل می شود، للاستحالات برای تحولات، برای انقلابات بعدی، ولو کانت ولو کانت به کفافتها ممتنع العود الى اللطافه او لقشریتها مستحیلت السیروره مادتن للب سوره لما کانت فی جوهرها بالحقیقت قوتون منفعله ولما حصل النقل فیها من القشور الى الحبوب المزروعه مادتن للنبات. این واو به نظرم واو زائده و مادتن هیچ مادتن للنبات شما همینطوره اما واو داره واو نداشتش بهتره. بله میفرماید که اگر زمین به کثافتش و ثقالتش به خاطر کثافت و سنگینی و تمکن در سقوطش ممتنع العود بود الى اللطافه، یعنی محال بود که برگردد به مرحله لطافت، یا اینکه به خاطر قشریتش پوست بودن زمین، قشریت باز یعنی نازل بودن زمین، اگر به خاطر قشریت و پوست بودن زمین محال بود که سیرورت پیدا کند و ماده بشود برای لب صورت، یعنی برای مغز صورت، این لب صورت این یعنی صورتی که لب است یا مغزی که صورت است، اضافه بیانیه بگیریم، یعنی اگر زمین محال باشد که تبدیل بشود به ماده‌ای برای مغزی که اون مغز صورت است، یعنی اگر زمین به خاطر کثافتش نتواند صورت جدید بگیرد و ماده برای صورت جدید بشود، لما کان فی جوهرها بالحقیقه قوت منفعله، هر آینه نیست در جوهر زمین حقیقتا قوه منفعله و استعداد پذیرش، همین که خاصیت پذیرش رو داره تحول پیدا میکنه، یعنی چون تحول پیدا میکنه زمین ازش نبات تولید میشود یا حیوان، معلوم میشه که در جوهرش در ذاتش یه استعدادی وجود داره، خاصیت پذیرش تحولات هست. و لما حصل النقل فیها، و هر آینه مبدل نمیشد در زمین من القشور الى الحبوب المزروعه، یعنی اگر زمین ممتنع العود الى اللطافت بود، اگر محال بود ماده برای صورتی بشود، خود در زمین نقل و انتقالی حاصل نمیشد از قشور به حبوب، از پوسته به دانه های کشت شده. اینکه زمین میبینید از قشر بودن و پوست بودن تبدیل میشه به دانه های کشت شده و میشه چی؟ میشه مادتن لنبات، ماده نبات میشود. این اتفاق نمیافتاد. و من الاقوات، یعنی ولما حصل النقل فیها من الاقوات الى نطف الحیوانات، یعنی اگر زمین قابلیت ماده شدن نداشت و اگر زمین قوه انفعال نداشت، خب این نمیتونست نقل پیدا کنه از اقوات، یعنی قوتها، به نطف حیوانات، به نطفه های حیوانات، این نمیتونست از این مرحله نازل به مرحله عالی تری که نطفه حیوانات است تبدیل بشه، که منشأ للابناء والبنات، که منشأ پسرها و دخترها بشود، منشأ مذکرها و مؤنثها بشود، للابناء والنبات غلطه، و للابناء والبنات درستش بین اگر اشکال دید، و هاکزا الى ان ینتهی الى لباب المحض والعقل صفر، هاکزا تا اون مرحله ای که زمین میرسه به منتهی میشه به لباب محض، عقل صرف، لب محض، یعنی این زمین همینطور سیر سعودی پیدا میکنه تا میرسه به یک انسانی که عقل محض است. پس ببینید این همه گوهرهای تابناک نباتیه، حیوانیه، انسانیه از همین خاک تاریک بیرون اومد. پس معلوم میشه که با اینکه زمین که نازلترین پدیده مادی است، با اینکه کثافت داره، ازلام داره، تبرد داره، جمود داره، ولی ممتنع نیست که قبول تلطیف بکند و سیر سعودی رو طی بکند، و این برای خدا سخت نیست، خیر و نفع وجودش هم کمتر از قوس نزول نیست. الاشراق الرابع فی تکون نبات و الحکمت فیها، یا و الحکمت فیها، یعنی در تکون نبات، چگونگی تکون نبات و همچنین در حکمت در نبات، یعنی حکمتی که در نبات است، اینکه چگونه نبات تکون پیدا کرده و حکمتش چیست. می فرماید که این در واقع قبلش خب بحث زمین رو گفت، حالا میخواد نبات رو ذکر بکنه تا بعد همینطور به حیوان و کم کم تکون حیوان و بعد برسه به تکون انسان. می فرماید که مزاج نبات به اعتدال و توسط نزدیکتره. قبلا گفتیم هرچه مزاج توسط پیدا کند، هرچه مزاج از کیفیات متضاده عناصر دورتر بشود، این به جانب قدس نزدیکتر میشه، چون فعلیت بیشتری پیدا میکنه. وقتی اعتدال پیدا کرد مزاج نبات، خداوند یه صورت کمالیه به او عطا میکنه. این صورت کمالیه باعث میشود که نبات یه نوعی پیدا کنه که این نوع دارای بقا و دوام باشد، هرچند افرادش دوام شخصی ندارن به خاطر لطافت بیشتری که ماده دارد نسبت به زمین و سنگ. فرد نبات دوام نداره برخلاف زمین. زمین چون کثافتش بیشتر است، لطافتش کمتر است، دوامش بیشتره. هرچه کثافت ماده بیشتر باشه دوام فردیش بیشتره، هرچه لطافتش بیشتر باشه دوام فردیش کمتره. لذا به خاطر لطافتی که در ماده نبات هست دوام شخصیش کمتر است، و لذا برای اینکه این نبات از بین نرود، خدا یه صورت کمالیهی بر ماده نبات میپوشاند تا نوعش باقی بماند. چرا این صورت نباتی رو بهش داده؟ برای اینکه مزاجی نبات دارد که به اعتدال و توسط نزدیکتر است، و خدا اینجور اینگونه عطای فیض میکنه. فهمید؟ حالا برسیم اینا بحث بعدی هم روشن‌تر میشه. میفهمن لما کان مزاج النبات اقرب الی اعتدال من مزاج المعادن، وقتی که مزاج نبات به اعتدال نزدیکتر باشد، به توسط نزدیکتر باشد از مزاج معادن، فتخت تا خطوتن الی جانب القدس، نبات یه گامی به عالم تجرد و به عالم قدس نزدیکتر میشه، یه گام بر میدارد به جانب قدس. و قد جرت سنت الله تعالی ان من قرب الی شبرم قربه ذراعا، یک سنت الهی ساری و جاری است که اگر موجود یک وجب به طرف خدا جلو بیاد، خدا یک ذراع او رو جلوتر میبرد. قربه ذراعا یعنی قرب الله اون شی را، اون من را ذراعا، نه اینکه خدا یه ذراع خودش رو نزدیک میکنه به او، نه یه ذراع او رو نزدیکتر به خودش میکنه. این سنت الهی است. اگر کسی مثلا به هدایت تشریعی عمل کرد، خدا او رو نصیبش میکنه هدایت تکوینی ثانوی رو، چون همه انسان ها یه هدایت تکوینی اولی دارن که رشد میکنه، یه هدایت تشریعی دارن که همه عوامل و نواهی دستورات الهی است. اگر به هدایت تشریعی عمل بکند، خدا هدایت تکوینی به او میدهد، راه های متعالی باز میکنه براش. گاهی خود میبینید یه ذره اخلاص به خرج میده، خدا سرچشمه حکمت رو بر زبانش جاری میکنه. لازم نیست که بخواد کلی زحمت بکشه تو خیلی چیزا بدانه و بفهمه، نه، خیلی از معارف خدا نصیبش میکنه. این سنت الهی است که تو این بحث سنن تکوینیه که مطرح میکنن، معمولا این سنت رو ذکر نمیکنن، خود این سنت جاری و ساری است. حالا که اینطوری است و مزاج یک شبر و وجب نزدیکتر به عالم قدس شد چون مزاجش اعتدال پیدا کرد، فافاد له خلعت صورتن کمالیتن، یعنی خدا افاده کرد به نبات، فافاد له افاده کرد خدا به نبات خلعتن یک ردایی، که این ردا چیه؟ ردا صورت کمالیه را، ردا صورت کمالیه، خرقه صورت کمالیه را بر تن این نبات کرد، یه صورت کمالی که یستبقا یا یستبقی بها نوعه، یعنی خدا باقی می دارد به وسیله این صورت کمالی نوع نبات را. لعدم احتمالهی الدیمومیت الشخصیه، چون نبات تحمل دوام شخصی رو ندارد، فردش از بین میره ولی نوعش باید باقی بماند به خاطر مزاج اعتدالی که پیدا کرده، خدا یک صورت کمالی بهش داده که نوعش باقی بماند. خب حالا چرا دوام شخصی ندارد؟ یا چرا ردای صورت کمالی رو افاده کرده خدا به نبات؟ این لمکان میشه علت هر دوتا باشه، هم میتونه علت فعفاده لا باشه، هم علت عدم احتمالی عدیمومت شخصی باشه. لمکان لطافت مادتی فوق الجماد، چون ماده نبات از جماد لطافت بیشتری دارد، به خاطر لطافت ماده نبات که بیشتر از جماد است، لذا جماد دوام شخصیش بیشتره دیگه، دوام شخصی داره، اما به خاطر اینکه لطافت مادهش کمتره، مثلا لطافت بخار از همه اینا بیشتره، لذا خیلی زود از بین میره. توجه دارید؟ بس در لطافت مادی ها، نه لطافت مجرد. حالا اگر یک موجودی لطافت مادی بیشتری پیدا کرد مثل انسان، ولی چون مزاج و اعتدالش بیشتر شد، ولی لطافت تجرد پیدا کرد، به خاطر اون لطافت تجردش بقایش بیشتره، و الا میبینید رضا یه بدنی که رو ازش جدا میشه، میبینید حتی خیلی سریع گندیده میشه، از بین میره. این به خاطر لطافت تجردی است که کنار لطافت مادی دوام شخصیش بیشتر شده. فن
خانمشون
انحصار کردن صورت، بله این صورت کمالیه نباتیه مقصودشه،
صورت
حجری هم داره، ولی صورت حجری که نباتیه نیست،
مثلا
این صورت نباتیه ایست که دارای نفسه، این صورت کمالیه، صورت کمالیه نفسیه دارای نفسه، فرقش اینه. چی؟ صورت جمادیه ابقاء نو میکنه، ولی نکته چرا فرق نمیکنه؟ اونم به هر حال یک مزاج معتدلی داره، مزاج معتدلی که دارد هم نوعش باقی است به خاطر نوعی که خدا بهش داده، هم فردش به خاطر لطافت کمتری که مادش داره فردش بقای بیشتری داره. حالا بس از معدم که گذشت، می سراغ نبات. میگیم خب این نبات چی؟ میگه نبات درست دوام شخصی ندارد به خاطر لطافت ماده، ولی خدای سبحان به خاطر اینکه اون مزاج اعتدالی پیدا کرده و عالم قدس نزدیکتر شده، یه صورت کمالی بهش میده که لااقل دوام نوعی داشته باشه. فنزر کیفه، این عبارت رو چند جور میشه خون، یه جورش اینه کیفه تممه جود الواهب الحق نقصان دیمومیت شخصیه، یعنی نظر کن که چگونه جود واهب حق، الجود نه، جود الواهب الحق، جود واهب حق تمام کرد، تتمیم داد نقصان دیمومیت شخصیه را فی هذا صنف، یعنی نگاه کن شارع خدای سبحان که و جود واهب حق چطور نقصان دیمومیت شخصی رو در این نبات تمام کرد، تمام کرد چطور؟ به اعطاء دیمومیت نوعیه، این به اعطاء متعلق به تممه باشه، یعنی با اعطای دوام نوعی نقصان این دوام شخصی رو جبران کرد، تمام کرد، و دیگه اگر دوام شخصی نداره ولی دوام نوعی به خاطر جود الهی دارد. یا عبارت این تو معنا کنیم، تمم الواهب الحق، اینو فاعل تمم بگید، الجوده مفعول اول، نقصان دیمومه مفعول ثانی، یعنی تمم فاعلش میشه واهب الحق، یعنی تمام کرد واهب حق جود را، نقصان دیمومیت شخصیه را. هر دوتاش به نظرم درسته ولی معنا یکی ها، تفاوت معنایی نداره. شما عبارتو چیه؟ الف هم داره؟ ندارن. خب تمم جود الواهب الحق نقصان دیمومیت شخصیه، یا بگید تمم الجوده الواهب الحق و نقصان الدیمومیت شخصیه. خب عرض کنم معذرتون، فوفا، شما وفا داره؟ بله. فوفا قسطهو، یعنی خدا بهره کامل از بقا رو بهش داد. فوفا قسطهو من البقا، یعنی خداوند استیفا کرد قسط سهم نبات رو از بقا، یعنی سهم نبات از بقا سهمش چقدر بوده؟ سهمش همین بقای نوعی بوده. فستبقا نوع ما وجب فسادو، این ما مضاف الیه نو بگیرید. پس خدا باقی نگه داشت نوع موجودی را که وجب فسادو، باید از بین می رفت، فردش فاسد می شود. خب چطور بقا داد، باقی نگه داشت؟ به وسیله به قوت مولدت قاطعت لفضلت من مادتهی لیکون مبدأ لشخص آخر، به وسیله قوه مولده، یعنی بقاش، بقاء نوعش، با اینکه فرد باید فاسد بشه ولی نوعش باقیست به خاطر قوه، به خاطر بقاش، به خاطر قوه مولده است، یعنی قوه مولده ای دارد که این قوه مولده نوع رو باقی نگه می‌دارد. کار قوه مولده چیه؟ اینه قاطعتن لفضلتن من مادتهی، یعنی کار قوه مولده اینه که زیادی رو از ماده موجود قطع میکنه، قطع میکنه یه زیادی رو از مادتهی، یعنی ماده چی؟ ماده همون ماوجبه که نبات باشه، از ماده اون ماوجبه فساده، از اون ماده او یک زیادتی رو قطع میکنه. لیکون مبدعن لشخص آخر، تا اینکه مبدع برای شخص دیگری باشد. ادامه شون نگرد شد و صلی اللہ علیه و محمد بدن آده کنید. بله؟ چون جلسه قبل توضیح دادیم، چون عناصر چارگانه که ترکیب شدن و صورت جسمی و نباتی پیدا کردن میشن نبات، عناصر چارگانه هر کدومشون یه کیفیت داره، کیفیتشون متضادن، با هم نمیسازن، اینا یه جوری با هم جمع میشن که کیف معتدلی پیدا کنن. چون مزاج یعنی چی؟ مزاج کیفیت معتدل مثلا نباته یا حیوانه یا انسانه است. کیفیات چارگانه، عناصر چارگانه که با هم تضاد داشتن، وقتی اعتدال پیدا کنن تضادشون به حد اقل میرسه. از کدام قوه مولده قطع کننده زیادتی است از موجود سابق برای تولید موجود بعدی. آره دیگه، یعنی مثلا انسان یه قوه مولده داره، یعنی یه چیزی از خودش کم میکنه که نطفش باشه که بشه شخص دیگری که به وجود بیاد، اون شخص هم همینطور، به این ترتیب نوع باقی میمونه.